با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام می‌گیرند،
ارادت جان می‌گیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی‌ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام می‌شنوید.
اینطور که از تاریخ برمیاد، اولین همسر امیرالمؤمنین پس از صدیقه طاهره سلام الله علیها خانم ام البنین نیست و بعد از صدیقه اطهر سلام الله علیها مولا با خانمی ازدواج کرد به نام امامه یا امامه، دختر زینب، زینب دختر خونده رسول خدا. به جهت ترددی که داشتن این خانم به بیت شریف حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان صدیقه اطهر با ایشون انس و الفتی داشتن، یه مقداری راحت تر بودن، بی وصیت میکنن که آقا ازدواج بکنن با ایشون.
مادر همین محمد هلالی که تشریف میبرید ایشون، آقای بهجت رحمت الله علیه که فضیلت برتری داره مادر محمد هلال، این که حضرت سفارش کرده مستقیم تو آروم بیت گل امامزاده رو غافل نشید، بسیار بسیار واجب و تعظیم و خیلی سفارش شده. مادر حضرت محمد هلال که از دو میفرمان سفارش کرده حضرت زهرا سلام الله.
حضرت محمد هلال ابن علی ابن ابی طالب چرا ماند؟
حضرت محمد هلال که بود که نه با شمشیر ماند و نه با قدرت، اما نامش قرن هاست از دل این خاک پاک نمی شود.
چه کسی بود که از دل تعقیب و تهدید گذشت، اما تاریخ از کنار نامش نگذشت. پس از حمد و ثنای حی داور،
کنم مدح علی و آل یک سر.
سلام از ما دمادم بر محمد،
پس از آن بر علی مولای قنبر.
پس از مولا به اولاد کرامش،
که هستند شافعان روز محشر.
که آنها مظهر لطف خدایند،
که آنها حافظ دینند و دفتر.
سلام ای هلال نورانی، نور آیات حی صبحانی، ای هلال سپهر زیبایی، در کرامت شبیه مولایی.
به برنامه نشان ماه در کویر خوش آمدید. ویژه برنامه شنیداری که شما را به سفری در تاریخ، ایمان و زندگی امامزاده محمد هلال ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام رهسپار می کند. این برنامه با گویندگی خانم ها
زهرا داروقه،
مریم باغبانزاده
و تینا حمیدی‌فر ضبط شده است. تهیه و تدوین این ویژه برنامه بر عهده پایگاه تلارسانی هلال است تا شما بتوانید در دل روایت با تاریخ، کرامات و زندگی این امامزاده عظیم و شأن آشنا شوید.
در این برنامه خواهید شنید داستان تولد حضرت محمد هلال، سفرها و هجرت ایشان، مواجهه با حوادث و اتفاقات تاریخی و زندگی در آرام دشت، همچنین کرامات، عنایت‌ها و پیوند تاریخی و فرهنگی ایشان با مردم این دیار. همین حالا آماده شوید برای شنیدن قصه ای که از مدینه تا دل کویر امتداد دارد.
پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، مدینه دستخوش دوگانگی و آشفتگی شد. مردم غرق در سوگ پیامبر و سردرگمی در تلاش برای فهم مسیر آینده بودند.
این دوران پر از فشار، تردید و پیچیدگی‌های سیاسی بود.
در چنین روزگاری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با شجاعت و صبر بی‌نظیر بار رسالت الهی و دغدغه خانواده را بر دوش داشت.
اندکی پس از رحلت پیامبر، شهادت آن بانوی بزرگوار رخ داد و وصیت‌هایی به یادگار گذاشت که در یکی از این وصیت‌ها به شوهرشان حضرت علی علیه السلام گفتند
که پس از ایشان با امامه دختر خواهرم ازدواج کند، زنی که نسبت به فرزندانم همچون خودم دلسوز و مهربان باشد.
امامه دختر زینب، فرزند رسول الله و نواده پیامبر صلی الله علیه و آله، خود زنی عالمه و متدینه بود.
او در زمان جوانی به روایت احادیث و سخنان آقای امام علی علیه السلام مشغول بود و تلاش می‌کرد دانش و اخلاق اهل بیت را به نسل بعد منتقل کند. مهربانی، هوشمندی و ایمان او شرایطی فراهم آورد که بتواند فرزندان اهل بیت را با دلسوزی و محبت پرورش دهد.
حضرت علی علیه السلام مردی استوار و پر از صبر و حکمت، در همان روزهای دشوار خانه نشینی و تأمل را برگزید و با هدایت و مراقبت خود خانواده و نسل پیامبر را در برابر آشفتگی ها حفظ کرد.
بنابراین حضرت محمد هلال از طرف پدر فرزند بلافصل حضرت علی علیه السلام و از سوی مادر با دو واسطه به رسول خدا انتساب دارد.
ترکیب صبر علی و دلسوزی امامه زمینه ای شد تا فرزندان آنان از جمله حضرت محمد هلال علیه السلام در محیطی پر از ایمان، محبت و تدبیر رشد کنند.
یه شهر پر از عطر گل بوی عشق، یه شهر که مثل یه زائر سراست، تو این سرزمین ماه رویت شده، هلالی که آغاز این ماجراست، شکوه حریمش نشون داده که
آخرین غروب ماه شعبان سال 14 هجری بود،
زمانی که آسمان مدینه نیمرخ ماه را به آرامی درخشان کرده بود و نسیم خنک شبانه بوهای خاک نمناک را با خود می آورد در خانه‌ای که سکوت و انتظار آن پر از محبت و دلهره بود.
امامه آماده ی تولد فرزند خود شد.
حضرت علی علیه السلام برای ادای نماز مغرب به مسجد رفته بود که قنبر خبر ولادت نوزاد را به مولایش داد. علی علیه السلام با شنیدن این خبر به خانه بازگشت و خوشحال شد و برای شکر این نعمت با آسمان نگاه کرد. چشمش به هلال ماه رمضان افتاد و با صدایی پر از محبت و حکمت فرمود:
الحمدلله، هذا هلال وجهه.
این هلال نه تنها نام فرزند بلکه نشانی از نور و راهنمایی آینده بود. از آن پس او به محمد هلال یا هلال ابن علی شهرت یافت.
واسه اهل معنا شگفت آوره که ماه هلال از زمین سر زده، چقدر رنگ فیروزه گنبدش شبیه
کودکی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام در محیطی پر از ایمان و اخلاق رشد کرد، جایی که امامه با دلسوزی هر روز احادیث و سخنان علی علیه السلام را به او منتقل می کرد. این ترکیب عشق مادرانه و تدبیر پدرانه بنیان شخصیتی شد که بعدها مسیرش او را از طائف به دل ایران و کویر خواهد بود.
شاید هنوز کسی نمی دانست که این نوزاد در دل حوادث پس از کربلا و هجرت علویان چگونه نام خود را در دل تاریخ ماندگار خواهد کرد. اما آن شب ماه و زمین شاهد تولدی بودند که با نوری آرام و مطمئن مسیر ایمان و امید را روشن می کرد.
درود خدا بر نبی و وصی، سلام ملائک بران علی، هزاران تحیت بر این سرزمین، یاران و یه هلال علی. به دارالامان هلال علی باید با دلامون پناهنده شیم، یه دست علی با آقامون بدیم، مبادا تو این عهد شرمنده شیم. میشه اینجا با عشق پرواز کرد، به شبهای راز و نیازش قسم، تو این بقع درگیر آرامشم.
با شهادت مظلومانه حضرت علی علیه السلام در سال 40 هجری خانه اهل بیت غرق ماتم شد و فضای مدینه پر از اندوه و تردید گشت. در این زمان حضرت محمد هلال علیه السلام حدود 26 ساله بودند و تجربه‌ای از مدیریت خانواده و آشنایی با اخلاق و سیاست داشتند.
پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، بار امامت بر دوش حضرت حسن علیه السلام افتاد. دوران امامت ایشان پر از فشارهای سیاسی و تهدیدهای گسترده بود. مردم مدینه با وجود سوگ و اندوه چشم به رهبر جوانی دوخته بودند که تلاش می کرد تعادل میان حفظ امنیت، صلح و استمرار راه اهل بیت را برقرار کند. در این دوره حضرت محمد هلال علیه السلام حدود 36 سال داشت و درک کاملی از پیچیدگی های زمان پیدا کرده بود.
پس از شهادت حضرت حسن علیه السلام در سال 50 هجری، شرایط برای اهل بیت دشوارتر شد و فشارهای حکومت بر بازماندگان خاندان پیامبر افزایش یافت. با آغاز دوران امام حسین علیه السلام و رویارویی ایشان با حوادث تلخ، به ویژه واقعه عاشورا در سال 61 هجری، شرایط برای فرزندان اهل بیت به اوج دشواری رسید.
در این زمان حضرت محمد هلال علیه السلام 47 ساله بودند و در طائف اقامت داشتند. حضور او در طائف به دلیل تبلیغ و اشاعه فرهنگ علوی از طرف امام حسین علیه السلام امکان می‌داد با تأمل و آگاهی تصمیمات آینده خود را در مسیر هدایت و حفاظت از اهل بیت اتخاذ کند.
در همان روزگار پرآشوب، حضرت محمد هلال علیه السلام با چشمانی ناظر بر بی‌عدالتی و قلبی آشنا با سختی‌ها دریافت که برای حفظ ایمان، ادامه مسیر هدایت و نقش‌آفرینی در زمانه باید طائف را ترک کند و مسیر هجرت خود را آغاز کند.
تصمیمی که نه از ترس بلکه از مسئولیت و شناخت درست زمان برآمد. این تصمیم نخستین گام او برای پیمودن مسیر بزرگی بود که بعدها او را از دل طائف به خراسان، سپس قم و در نهایت به آران و بیدگل، به خانه‌ای پر از ایمان و مهمان نوازی کویری خواهد رساند.
ایران در آن دوران سرزمینی پهناور با مردمان متنوع و فرهنگ‌های گوناگون بود. هر منطقه حکایتی جدا داشت. از امنیت نسبی شهرهای مرکزی تا خطرات راه‌ها و گذرگاه‌های کویری که هر مسافر را به آزمونی بزرگ می‌کشاند. حکومت‌های محلی با قوانین سخت‌گیرانه و کنترل شدید هر حرکت مردم را زیر نظر داشتند و پیروان اهل بیت همواره در معرض نگاه تیز و تهدید قرار داشتند. با تصمیم ترک طائف، حضرت محمد هلال علیه السلام و یارانش سفری پرخطر را آغاز کردند. مسیر پیش رو طولانی و طاقت فرسا بود و هر قدم می توانست آنان را در دام مأموران و حاکمان ظلم بیاندازد.
زمانی که هلال ابن علی علیه السلام و عون ابن علی علیه السلام در طائف بودند، خبر شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش به آنها رسید. آنان چند روز به عزاداری پرداختند. پس از آن طائف را ترک گفتند و به سوی خراسان روانه شدند.
پس از ورود به خراسان در طوس اقامت گزیدند. شیعیان از ورود آنان آگاه شدند. گروه گروه به دیدارشان می رفتند و گرد آنان جمع می شدند.
حاکم طوس قیس بن مره مغیره پسر عمه‌اش را جانشین خود قرار داده بود. چون مغیره از ورود هلال بن علی علیه السلام و عون بن علی علیه السلام و گرد آمدن انبوه شیعیان اهل بیت علیه السلام به دور آنها مطلع شد، قیس بن مره را از جریان آگاه ساخت. قیس خود را به طوس رساند و لشکری مهیا ساخت و مغیره را به فرماندهی سپاه دیگری نصب کرد و به نبرد آن دو بزرگوار و یارانشان آمدند. هلال و عون به اتفاق دوستان و یارانشان برای دفاع از خود از شهر خارج گشتند و با لشکر قیس و مغیره به نبرد پرداختند.
این نبرد تا آغاز شب ادامه یافت. در این میان بسیاری از یاران و شیعیان مجروح و کشته شدند و عون ابن علی علیه السلام نیز شهید گردید. شبانگاه چون محمد هلال از شهادت برادر مطلع گشت، با کثرت سپاه دشمن و کمی یاران چاره را در آن دید که طوس را ترک و به نقطه دیگر مهاجرت کند.
خاصی از شب گذشته بود که محمد هلال علیه السلام یاران باقی مانده را به حضور طلبید و آنها را در ادامه نبرد یا ترک آن به اختیار خود واگذاشت. سپس با آنان وداع کرد. شبانه خود را به قلب سپاه دشمن زد و با کشتن و زخمی کردن عده‌ای در حالی که خود نیز مجروح شده بود به نقطه ای نامعلوم روانه گردید. طول شب را به پیمودن راه و بیراهه ها گذراند. صبحگاهان به تپه ای رسید که چشمه آبی در کنار آن روان بود. ابتدا وضو ساخت و نماز صبح را به جا آورد.
انگامی که هوا روشن شد، نگاهی به اطراف خود افکند. از دور کلبه ای دید که در کنار آن زن کهنسال و دختر جوانی ایستاده بودند و به آن نقطه رفت. با نزدیک شدن آن حضرت به کلبه، پیر زن جلو آمد، سلام کرد و از او خواست از اسب پیاده شود.
پیر زن اسب او را گرفت و در کنار کلبه بست و حضرت را به داخل کلبه فراخواند. محمد هلال علیه السلام وارد کلبه شد و پیرزن از او سوال کرد:
ای جوان، کیستی؟ پس کجا می آیی؟ و این زخمها چیست؟
محمد هلال علیه السلام در پاسخ گفت: ای مادر، من مردی تاجرم. حرامیان به قافله ما حمله کردند، تعدادی را کشتند و برخی را مجروح و زخمی ساختند. من نیز با آنها نبرد کردم، زخمی شدم و برادرم نیز کشته شد. چون شب فرا رسید، من از میان آنها بیرون آمدم. تمام شب را در راه بودم و همکنون به اینجا رسیدم.
پیرزن لباسهای خونین او را بیرون آورد، به زخمهایش مرهم نهاد و طعامی برایش مهیا ساخت. پیرزن سوال کرد:
ای جوان، چهره تو به اولاد ابو تراب می نماید. تو را به محمد و آل او سوگند می دهم. با من بگوی که تو کیستی؟ نامت چیست و از کدام قبیله ای؟
محمد هلال علیه السلام در جواب او فرمود:
ای مادر، نامم محمد علیه السلام و فرزند علی ابن ابی طالبم.
پیرزن چون نام علی را شنید، با دخترش به دست و پای آن جناب افتادند و از سر شوق گریه کردند. او نیز خود را معرفی کرد و گفت:
من و این دختر نیز از شر کافران و ستمکاران به این مکان پناه آورده ایم.
محمد هلال روز را به استراحت پرداخت. چون شب فرا رسید خوابیدند. آن شب خواب هولناکی دید. چون صبح شد برخاست و اسب خود را زین کرد و برای رفتن آماده گردید.
پیرزن از او خواست که نزد آنان بماند، ولی حضرت قبول نکرد. عذر خواهی کرد. سپس با آنان وداع کرد و راه خود را در پیش گرفت.
چند شبی راه پیمود. روزها را پنهان می شد و به استراحت می پرداخت، تا آنکه به حوالی قم رسید. کشاورزان در دشت ها و مزارع اطراف قم به زراعت مشغول بودند. محمد هلال علیه السلام نام آن مکان را پرسید. کشاورزان در جواب گفتند: اینجا حوالی شهر قم است و اهالی این منطقه به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام و یاران او سوگوار و عزادارند. از سوی دیگر محمد اشعث با هزاران نفر قصد حمله به مردم قم را دارد. او که دشمن اهل بیت است، می‌خواهد شیعیان علی علیه السلام را به قتل برساند. محمد هلال علیه السلام چون این خبر را شنید، روی روبه سوی کاشان نهاد،
اسب خود را میراند تا به احمدآباد کبیر و پس از آن به نوشآباد رسید. در آنجا پیرمردی در باغش از آن حضرت پذیرایی کرد و ایشان پس از ساعتی استراحت به طرف آران حرکت کرد. هنگام غروب بود که نزدیک حصاری رسید. زارعان به کشت و آبیاری مشغول بودند. محمد هلال علیه السلام از آنان نام محل را پرسید. گفتند: اینجا مزرعه آرام دشت است. کشاورزان نیز از دیدن این جوان در شگفت شدند. از میان آنان
پیر مردی که یعقوب نام داشت و بارها به حضور پیامبر صلی الله علیه شرفیاب شده بود و از دوستان و پیروان علی علیه السلام بود، نزدیک آمد، سلام کرد و به آن حضرت خوش آمد گفت.
دشت حجاز است زیر چتر محمد، تا که به آران رسیده عطر محمد، عشق محمد بس است و آل محمد، گوشه ابروی شان هلال محمد، دشت حجاز است زیر چتر محمد، تا که به آران رسیده عطر
سپس از محمد هلال علیه السلام خواست تا خود را معرفی کند. آن حضرت خود را شناساند که از اولاد علی علیه السلام است.
یعقوب خود را به دست و پای آن حضرت افکند و مهمان عزیز و تازه وارد را به همراه خود به خانه داخل قلعه برد و از او پذیرایی کرد، زخمهایش را مرهم نهاد. پس از آن زیرزمینی را برای سکونتش آماده ساخت. محمد هلال علیه السلام در آن زیرزمین اقامت گزید و بارها به یعقوب گفت من از طائف که بیرون آمدم در هیچ جا یک دم آرام نگرفتم، اما در این مکان آرامش یافتم.
از آن پس یعقوب و فرزندانش در خدمت آن جناب بودند و از یاران و دوستان دیدار کننده پذیرایی می کردند. آن حضرت مدت 3 سال در آران بودند و در مکان مذکور به عبادت و وعظ و ارشاد دوستان و شیعیان اشتغال داشتند. محمد هلال علیه السلام در یکی از شبهای جمعه آخر ماه مبارک رمضان سال 3 اقامتش، پیامبر صلی الله، حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و اون علیه السلام را به خواب دیدند که در آن میان پیامبر صلی الله او را مورد خطاب قرار داده فرمودند
فرزندم، مدتی است که انتظار تو را می‌کشم.
آن حضرت سیبی در دست داشت و به محمد هلال علیه السلام فرمود
این سیب از آن توست، جهد کن تا فردا شب با این سیب روزه خود را افطار نمایی و نزد ما باشی.
چون محمد هلال علیه السلام از خواب بیدار شد، ماجرای خواب خود را برای یعقوب نقل نمودند
و خواب را بدین گونه تعبیر کردند که امروز آخرین روز عمر من است و امشب از دنیا می روم. یعقوب و فرزندانش با شنیدن خواب و تعبیر آن ناراحت و گریان شدند.
محمد هلال علیه السلام آنان را دلداری داد. آیاتی از قرآن مجید را که راجع به مرگ و عالم آخرت برایشان تلاوت نمودند.
چون شب فرا رسید، آن حضرت نماز مغرب و عشا را با یعقوب و فرزندان به جماعت اقامه کردند.
پس از آن یعقوب و فرزندان او را وصیت نمودند که پس از مرگ مرا در همین مکان دفن کنید. آنگاه سر به سجده نهادند. چون ساعتی گذشت، یاران متوجه شدند که آن حضرت ندای ارجعی را لبیک گفته و به جمع جد و پدر بزرگوارش و برادران ملحق گشته.
یعقوب و فرزندانش آن جناب را غسل دادند و کفن نمودند و پس از نماز او را در همین مکان که زیارتگاه اوست به خاک سپردند. پس از 3 روز یعقوب نیز به او پیوست و در پایین قبر آن حضرت مدفون گردید.
یه روزی یعقوب چشماشو داد که یوسف دوباره به کنعان بیاد،
یه روزم زمان روی تکرار بود که یوسف دوباره به آران بیاد، یه عمری یعقوب تو مزرعش فقط بذرای انتظار کاشته، تو منظومه شمسیه عاشقیش فقط یک هلالش رو کم داشت. یه عشقایی هست با تمام وجود دل آدمو خیلی تنگ میکنه، به یوسف بگین زندگی منو همین انتظارا قشنگ میکنه. عاشقیم اما کاش هی نگیم، کاش بیاد مثل بابا یعقوب چشم به راه باش میاد، از هلال تا خورشید از دلم تا باران، رفت و برگشت به عشق جمع کران تاران. عاشقیم اما کاش هی نگیم، کاش بیاد مثل بابا یعقوب چشم به راه باش میاد، از هلال تا خورشید از دلم تا باران، رفت و برگشت به عشق جمع کران تاران.
مردم منطقه از همان روزهای نخستین حضور حضرت محمد هلال علیه السلام در آران و بیدگل پیوندی عمیق با ایشان یافتند. قصه ها و روایت ها از مهربانی، شفا و توجه او به مردم کم کم زبان زد شد. هر کس که درد یا مشکلی داشت امیدش به حضور او بود و بسیاری تجربه کرده بودند که دعای او، سخن او یا حتی نگاهش گره ای از زندگیشان می گشود. ایمان و اعتماد مردم به حضرت نه تنها محدود به زمان حیات او نبود، بلکه پس از رحلت همچنان زنده ماند و به نسلهای بعد منتقل شد.
بشی تو مسیر که توی کویر ماه پیدا بشه، عاشقیم اما کاش هی نگیم، کاش بیاد مثل بابا یعقوب چشم به راه باش میاد، از هلال تا خورشید از دلم تا باران، رفت و برگشت به عشق جمع کران تاران. عاشقیم اما کاش هی نگیم، کاش بیاد مثل بابا یعقوب چشم به راه باش میاد، از هلال تا خورشید از دلم تا باران، رفت و برگشت به عشق جمع کران تاران. یه عمری یعقوب تو مزرعش فقط بذرای انتظار کاشته، تو منظومه شمسی عاشقیش فقط یک هلالش رو کم داشت.
مردم تو را به ارباب علی صدا می زدند. در آن زمان دور تا دور آبادی دیوار بلندی کشیده بودند تا از حمله دزدان در امان باشند. مردم آن دیوار را دیوار ولایتی می نامیدند. یک روز پسر جوان تو بالای آن دیوار رفت. دیوار تقریبا 6 متر ارتفاع داشت. او یک لحظه غفلت کرد و از بالای آن دیوار افتاد. کسانی که پایین دیوار بودند سریع بالای سر او رفتند. دنده ها و استخوان های او شکسته شده بود. او را در حالی که بیهوش بود به خانه آوردند. خبر به تو رسید. سریع خود را به خانه رساندی. جوان خود را دیدی که بیهوش در بستر افتاده. آن زمان نه بیمارستانی بود و نه امکانات جراحی. همسرت کنار بستر جوانش بیتابی می کرد و شیون می کشید. حال تو هم منقلب شد. از خانه بیرون آمدی و به سوی حرم محمد هلال علیه السلام حرکت کردی. وارد حرم شدی و به آقا چنین گفتی: آقا، اگر پسرم را شفا بدهی، گنبدی زیبا برای حرم تو می سازم. آن زمان حرم گنبدی بسیار کوچکتر داشت. تو عهد کردی که اگر پسرت شفا بگیرد، گنبدی با شکوه برای این حرم بسازی. مدتی گذشت. یک روز رخت خواب خود را برداشتی و به حرم آوردی. خادمی که در حرم بود از تو سوال کرد: ارباب، چرا رخت خوابت را به اینجا آوردی؟ تو پاسخ دادی:
اکنون وقت ادای نذر من است. من آمدم گنبد را بسازم و تا گنبد ساخته نشود از اینجا نمی روم. آری، پسر تو شفا گرفته بود. کار ساختن گنبد شروع می شود. معماری از کاشان را خبر کردی. کارگران هم آمده اند. همه مقدمات کار را فراهم می کنی. عده‌ای از مردم هم برای کمک می آیند. سرانجام کار ساختن گنبد به پایان می رسد. بعدن هم این گنبد با کاشی‌های فیروزه‌ای زیبایی بیشتری می گیرد و دلهای آسمانی را به سوی خود می کشد.
خادم محمد هلال علیه السلام هستی. سال هاست که این افتخار نصیب تو شده است. از روزگار نوجوانی که با آقا آشنا شدی، دلت را به عشق او گره زدی و با جان و دل به زائران آقا خدمت می‌کنی. وقتی نام کربلا را می‌شنوی، عشق در چشمانت حلقه می‌زند. بعضی از دوستان تو به کربلا رفتند. تو هم دوست داری کربلایی شوی. زیر لب چنین زمزمه می کنی: بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. عشق به کربلا در وجودت شعله می کشد، اما تو از نظر مادی توانایی سفر به کربلا را نداری. از طرف دیگر وقت ازدواج تو فرا رسیده است و باید تشکیل خانواده بدهی. با دست خالی که نمی توان زن گرفت، زمین یا خانه هم که نداری. تو دستت از مال دنیا خالی است و فقط یک عشق بزرگ در سینه داری.
عشق به محمد هلال علیه السلام.
شبی از شبها که در حرم هستی با خود میگویی: چرا از آقا حاجت خود را نخواهم؟ چرا با او درد و دل نکنم؟ صبر میکنی تا حرم خلوت شود. به سمت ضریح میروی، دست در پنجره های ضریح می گیری و شروع به خواندن شعر محتشم کاشانی می کنی و با سوز چنین می خوانی: از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. عشق از دیدگانت جاری است، صدای گریه‌ای به گوش تو می رسد. خانومی که برای زیارت آمده است صدای تو را می شنود. او از شنیدن این شعرها بیتاب می شود. تو از سوز جان میخوانی و میسوزی و میسوزی.
این کشته قصاده همون حسین تو، این کشته قصاده همون حسین تو، این زید دست.
سخن تو به اینجا میرسد: خاموش محتشم که از این حرف سوزناک مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد. صدایی به گوش تو میرسد. خانومی که کنار زری هست با تو چنین سخن میگوید: دیگر بس است، حاجتت را گرفتی، دیگر مخوان. تو دیگر سکوت میکنی. فردا صبح از خانه بیرون میایی. یکی تو را میبیند و به تو میگوید: تو به زودی به کربلا میروی. از سخن او تعجب میکنی. تو با کسی در این باره سخن نگفته بودی. چه رازی در میان است؟
موسیقی
فقط 6 ماه می گذرد و تو اکنون نزدیک شهر هستی. دوستان تو برای استقبال تو آمدند. تو زائر کربلایی و آنان برای تو چاوش می خوانند. همراه با جمعیت به سوی خانه خودت می روی. همسرت چشم انتظار توست. تو هم ازدواج کرده ای و هم خانه برای خودت داری و حالا هم از کربلا آمده. مهمانان همراه تو هستند. آنان را به خانه دعوت می کنی. دل تو بیقرار است. می خواهی هر چه زودتر به حرم محمد هلال علیه السلام بروی و از او تشکر کنی. ماه رمضان بود، ماهی که حتی نفس کشیدن در گرمای کویر رنگ دیگری دارد. روزداری در این آب و هوا آسان نبود، اما تو هیچگاه به تعطیلی درس در این ماه راضی نمی شدی. باور داشتی که تشنگی تن اگر با سیراب شدن جان همراه شود، معنا پیدا می کند. برای همین کلاس ها برقرار بود و شاگردانت با همه سختی ها خود را خوشبخت می دانستند. در دلشان می گفتند هر کسی توفیق نشستن پای درس ملا حبیب الله را ندارد. معلوم نیست کاشان دوباره عالمی چون او به خود ببیند. نزدیک ساعت 8 صبح بود که از خانه بیرون آمدی. کوچه‌ای که هر روز تو را به مسجد می رساند این بار هم شاهد قدم هایت شد. مردم یکی یکی تو را می دیدند، سلام می دادن و پاسخ سلامشان را با همان آرامش همیشگی می شنیدند. وقتی وارد مسجد شدی، شاگردانت منتظرت بودند. سلام کردی. همه به احترام تو از جا برخاستند. آرام به سوی منبر رفتی. آنها نشستند و تو بر فراز منبر قرار گرفتی. قلم ها آماده شد. دفترها گشوده، نگاه ها به چهرت دوخته شده بود. شاگردانت باور داشتند که نگاه به سیمای عالم ربانی عبادتی بزرگ است. اما این بار سخن آغاز نشد. تو سکوت کرده بودی. چشمانت به گوشه‌ای خیره مانده بود و حال دلت آشکارا دگرگون. سکوت طول کشید. آنقدر که زمزمه‌ای در میان جمع افتاد. چه شده؟ چرا استاد سخن نمیگوید؟ خودت هم انگار تازه به خود آمدی. گویی از عالمی دیگر بازگشته باشی. اینجا محفل علم بود و تو می دانستی که رازی در دل داری که باید گفته شود. خوابی دیده بودی. خوابی که نمی شد نادیده گرفت. رویایی که بوی حقیقت می داد. با صدای آرام اما لرزان رو به شاگردانت کردی و گفتی دیشب مولایم امیرالمؤمنین علیه السلام را در خواب دیدم. نفسها در سینه حبس شد. به من فرمود چرا به زیارت فرزندم محمد هلال علیه السلام نمی روی؟ سکوتی سنگین مسجد را فرا گرفت. این خواب پرده از حقیقتی برداشته بود. حقیقتی که دیگر نمی شد از کنارش گذشت. یک روز گذشت. عصر که شد جمعیت زیادی در میدان نزدیک خانه ات گرد آمدند. مردم کاشان منتظر بودند. قرار بود همراه تو پیاده راهی زیارت حرم محمد هلال علیه السلام شوند. تصمیم گرفته بودی در این مسیر بر مرکب ننشینی. می‌خواستی این راه را با قدم‌های خودت طی کنی. از شب قبل به آقا میرزا احمد آملی شاگردت که امام جماعت مسجد جامع آرام بود خبر داده بودی. او تدارک دیده بود تا افطار مهمان خانه‌اش باشید. حرکت آغاز شد. هوا گرم بود. لب‌ها تشنه و همه روزه دار. اما در دل تو آتشی روشن بود که تشنگی را کم رنگ می‌کرد. از وقتی آن خواب را دیده بودی آرام و قرار نداشتی. تو راه‌های دور را رفته بودی. مشهد، قم، نجف، کربلا
حتی مسیر کاشان تا نجف را با شتر و اسب پیموده بودی. اما حالا افسوسی تلخ در دلت ریشه دوانده بود. فاصله کاشان تا آران تنها چند کیلومتر است. چرا تا امروز نیامده بودی؟ قدم زنان پیش می رفتی و مردم پشت سر تو حرکت می کردند. این راه با حضور تو شکوه دیگری یافته بود. ساعتی نگذشته بود که گنبد حرم در برابر چشمانت نمایان شد. کسانی که در حریم بودند به استقبال آمدند. اشک بی اختیار بر گونه هایت جاری شد. وارد حرم شدی، به سوی ذریح رفتی و سلام دادی. السلام علیک ایها الهلال المنیر. غروب نزدیک بود. در صحن نشستی و مردم پشت سرت صف بستند. نگاهت به حرم بود و دلت پر از حسرت شیرین، اینکه چرا زودتر نیامده بودی. اگر کسی از آینده خبر داشت به تو میگفت افسوس نخور، با همین قدمها تو جریانی را زنده کردی، ارادتی را جان بخشیدی و سنتی را بنیان گذاشتی که ماندگار شد. از آن روز دلهای مردم این دیار پیش از پیش با نام محمد هلال علیه السلام گره خورد.
در انتها لازم است با نهایت احترام از عالم بزرگ و دانشمندی برجسته یاد کنی، ملا غلام رضا آرانی، مردی که نه تنها بیش از 40 کتاب در زمینه علوم اسلامی، فقه و اصول فقه تألیف کرده بود، بلکه تأثیر علمی او تا امروز بر محققان و علما محسوس است. بسیاری از بزرگان از جمله ملا احمد نراقی و میرزای قمی به او اجازه اجتهاد داده بودند. ملا غلام رضا آرانی مجاور حرم مقدس حضرت محمد هلال علیه السلام بود و در سال 1204 شمسی تصمیم گرفت تا کتابی جامع درباره این امامزاده بزرگوار بنویسد. او کتاب خود را رساله هلالیه نام نهاد. ملا حبیب الله کاشانی نیز در نوشته های خود با احترام از او یاد کرده و میگوید یکی از فضلای مجتهدین کتاب مفصلی در احوال هلال ابن علی علیه السلام نوشته و آن را رساله هلالیه نام نهاده است. در این رساله اثبات می شود که این همان محمد اوسط است. این اثر نخستین کتاب مکتوب درباره زندگی و کرامات حضرت محمد هلال علیه السلام به شمار می رود و عشق و علاقه عمیق ملا غلام رضا آرانی به این بزرگوار را در صفحاتش می توان دید. از زمان تألیف این کتاب تا امروز نزدیک به 2 قرن می گذرد و همین میراث علمی و روحانی راهنمای بسیاری از محققان و شیفتگان اهل بیت بوده است.
به پایان سفر شنیداری خود در نشان ماه در کویر رسیدیم. ویژه برنامه‌ای که شما را با زندگی، هجرت‌ها رنج‌ها و کرامات امامزاده محمد هلال علیه السلام همراه ساخت. در طول این روایت از تولد گره خورده با هلال ماه گفتیم، از مسیرهای ناهموار هجرت، از کویر و مردمانی که با دلهایشان میزبان نور شدند و از ارادتی که نسل به نسل باقی مانده است. حضرت محمد هلال علیه السلام از نظر نسب خواهرزاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و از همین رو حرم او را میتوان فاطمی ترین حرم اهل بیت علیه السلام در ایران دانست. حریمی که پیوندی مستقیم با خانه وحی دارد. او نخستین امامزادی علوی است که قدم به سرزمین ایران نهاد و از این جهت نامش در تاریخ به عنوان نخستین مهاجر علوی به ایران ماندگار شد.
پس از حرکت و حضور ملا حبیب الله شریف، فرزند بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام که عطر نجف را با خود داشت، این سرزمین رنگ و بوی دیگری گرفت. تا آنجا که میتوان آران را نجف ایران خواند. نقطه‌ای که نه فقط جغرافیا که دلها را به ولایت پیوند میزند.
جایی که در آن دشت آرام گرفت و از آن پس آران دشت نام گرفت. نامی که یادآور آرامش حضور یک ولی خداست.
سپاسگزاریم از خانم ها زهرا داروغه، مریم باغبانزاده و تینا حمیدی فرد، راویانی که با صدای خود جان به روایت بخشیدند و شنونده را در دل تاریخ و باور مردم این سرزمین نشاندند. همچنین قدردان همراهی و حمایت آقایان گلزاده، نمکی، سلطان محمدی و سیدیان هستیم که در گردآوری، بازخوانی و دقت بخشی به منابع و روایت‌ها صمیمانه کنار این برنامه بودند. نشان ماه در کویر اینجا به پایان می‌رسد، اما قصه نور محمد هلال علیه السلام همچنان در دل کویر، در دل آران و در دل ارادتمندان اهل بیت جاری است.
شور شیرینت ببین آخه چه کاری کردی اینجا با نمک، جزر و مد ماهو میبینیم هر شب تو دل دریا نمک. حضرت آبی نشان زائرهای تشنه لب توی کبیر، زائرات موندن که اینجا معدن فیروزه داری یا نمک. روزگاری اسم رمز یا علی توی قسم ها شد نمک. تابه الان مردم اینجا هنوزم کار دارن با نمک. نقطه وصل زمین و آسمون و تو افق دنبال کار، منظرش تا چشم میبینه کبیر و گنبدی زیبا و یک دنیا نمک. پاداشش هلال ابن علی از همون دوران ولی شد مرهم زخم همه دلها نمک. ما نمک پرورده آل علی هستیم و پاداشش هلال ابن علی از همون دوران ولی شد مرهم زخم همه دلها نمک. زائر آب
بعضی شبا ماه بنی هاشم میدیدن تو کویر، از هلال ابن علی سوقات میبردن برای حضرت سقانم. ابجد اسم علی و ابجد اسم نمک، هر دو 110 میشدن، آخرش اسمی برابر با علی پیدا نشد حتی نمک. ما نمک پرورده آل علی هستیم و پاداشش هلال ابن علی، از همون دوران ولی شد مرهم زخم همه دلها نمک. ما نمک پرورده آل علی هستیم و پاداشش هلال ابن علی، از همون دوران ولی شد مرهم زخم همه دلها نمک. زائرا بعضی شبا ماه بنی هاشم می دیدن تو کویر، از هلال ابن علی سوقات می بردن برای حضرت سقانمک.